اون فعال متأخر است، در این حال که فعالیت دارد متأخر دست نویسنده هم هست. تعبیر به قلم می شود، هم فعالیت ازش فهمیده شود، هم متأخر بودن فهمیده شود. بنابراین هیچ گونه استبعادی نیست در روایات هم که داریم که فرمودن نون اسم است برای پیغمبر اکرم و قلم اسم است برای امیر المؤمنین علیه السلام. وقتی بنا شد هر موجودی در حد خودش قلم باشد و فعال باشد و در این فعالیت متأخر باشد، و میمون قلم اعلایی که در بالای همه موجودات واقع شده است و متأخر فرمان خداست و در این متأخر فرمان خدا بودن فعال است، فعال است نسبت به مادون خودش، متأخر است نسبت به مافوق خودش که الله جل جلاله است. پس قلم، پس وجود ولی الله قلم اعلایی می شود، قلم ولایت که در تحت سیطره وجود او سایر کلمات وجودی بر لوح عالم نقش می بندد. اون ماده اولیه هم که از او همه مدد می گیرند به اذن خدا، وجود عرض پیغمبر اکرم مقام خاتمیت، که قلم ولایت با مدد گرفتن از مقام خاتمیت بنویسد بر لوح عالم، عالم هستی کلمات را، همچنان که همه موجودات در حد خودشان ایجادی می کنند در مادور خودشان. پس قسم به قلم فرمودن یعنی قسم به تمام موجودات فعاله عالم، قسم به قوای فعاله عالم و ما یسترون و اون چه که این قلمه ها می نویسند. حالا اون چه قلمه ها می نویسند یه فراوان، همه موجودات نوشته های این قلمه ها هستند. و تعبیر به سطر هم که شده اینم اشاره میکنه برای اینکه همه این موجودات به هم ارتباط دارن، چون سطر اون کلمات پراکنده، نمیگیم سطر، سطر اون کلماتی که همه به هم مرتبط باشن، به طوری که ارتباط اینهاست مفهوم معنا میشود، که اگر از هم پراکنده باشن نظم نداشته باشن مفهوم معنا نیست. سطر اون کلمات مرتبط به هم که مفهوم معنا باشه. بنابراین نشون میدهد تمام موجودات عالم مانند سطر است، این همه به هم مرتبطن. این انسان مرتبط با هوا، با آفتاب، این یک مورچه ناتوان با آفتاب مرتبطه، نور آفتاب در وجود مورچه آمده شد می کند، گیاهان عالم با وجود انسان مرتبطه، انسان از اونها ارتزاق می کند، تمام این موجودات عالم همه به هم مرتبطن، ارتباط به هم دارن. در خود انسان دقت کنیم، ارتباط عجیبی در خلقت انسان وقتی نشون می دهند باید بله تشریح می کنن اعضا بدن انسان و وظائفش را، اندکی مطالعه کند کمک است در مسئله توحید و خداشناسی، خب عجیب بر حیرت انسان می افزاید. فرمودن این قوه دستگاه ذائقه ای که خدا در دهان انسان قرار داده است، زبان چند کار ازش صادر می شود، یک عضو بیش نیست، اما کارهای متعدد از او صادر می شود. یعنی خداوند در وجود انسان در این حال که این اعضا را خلق کرده صرفه‌جویی هم شده، یعنی یک کارمند چند تا کار انجام میدهد، نه اینکه 10 تا کارمند باشن در یک دستگاهی هیچ کار انجام ندهند، اینجور نیست، بلکه یک کارمند که در داخل دهان انسان هست چند تا کار انجام میدهد. ولی این زبان یکی از کارهای مهمش حرف میزنه، خود حرف زدن عجیبه، الان یه قدر دقت کنه چطور حرف میزنه، اما تو عادیش رو برای ماده همه حرف میزنیم، اما وقتی دقت کنیم این چه جور طرح شده، این نقشه حرف زدن که وقتی هوا از ریه بالا میاد برخورد میکند به اوتار صوتی، به اون تنابهای صوتی و اونها را میلرزاند، در اثر لرزش اونها صدا تولید میشود. خب حالا این صدای تنها کافی نیست، باید این صدا تقطیع بشود تا حروف به وجود بیاد. زبان این کار را انجام میده، زبان با حرکات منظمش این صدا را که در اثر برخورد اون هوایی که از ریه بالا میاد با تنابهای صوتی برخورد کرده و تو ارتعاش حاصل شده، این صدا را تقطیع می کند، یعنی تقسیم می کند به این مخارج حروف، در هر گوشه ای که می برد یک لفظ تولید می شود، دال تولید می شود، الف تولید می شود، ب تولید می شود، و از تولید این حروف، ترکیب این حروف هم کلمات به وجود می آید و بعد محافظ ضمیر را به شنونده می فهمند. خب این مطلب عادی شده برای ما، ما چقدر دقیق نقش طرح شده است تا اینکه این صدا هوایی که بیرون میاد در این حال که تنفس است، در این حال این کار مهم تکلم هم انجام می شود، تنفسه، یعنی به خودی خود تنها زنده نگه دارنده انسان هست، اگر حرف زدن هم نبود لازم بود، ولی در این حال تنفس هست، ولی وسیله تکلم هم هست. این زبان کار رو می کند، این صوت تقطیع می کند و الفاظ درست می شود. این یک کار زبان که بسیار هم مهم است. کار دیگر زبان این که چشیدن انجام میده، این خودش کنترل میکنه تمام مواد غذایی را که داخل بدن میشود، این مواد تلخ وارد بدن انسان نشود. میچشد، اگر دید شیرینه بعد به مغز هم اطلاع داده میشود و او فرمان بلعیدن صادر میکنه، و اگر نه تلخ شد باز اطلاع به مغز داده میشود، او فکر میکند میفهمد که این تلخ مطابق دستور طبیب است، باید بخوره، دستور بلعیدن میدهد و بلع حاصل میشه. و اگر نه معلوم شد که این ماده تلخیه و صلاح هم نیست داخل بشود، دستور دفع صادر میشود و زبان خودش جمع میکند و یه هول میده این غذای تلخ را از دهان بیرون میافکند. و این چشیدن از کار زبان است، همون برجستگی ها داروی زبان این کار را انجام میده، و دیگر در امر بلعیدن و جویدن کمک میکنه. غذا که در داخل دهان انسان هست برای جویدن، این زبان باید بچرخانه، از زیر این دندان به اون دندان منتقل کند و موقع بلعیدن هم باید خودش جمع کند و به کمک کند برای پای رفتن این غذا. پس این زبان یک عضو است، اما کارهای متعدد از او صادر میشود، هم به تلفظ کمک می کند، هم به جویدن و بلعیدن و هم به چشیدن و کنترل کردن مواد غذایی کمک می کند. خب وقتی انسان فکر کنه که آیا این سطر نیست، یعنی تمام این کارها تحلیل هم چیده شده، خیلی منظم و مرتب چیده شده، این تا مطالعه لازم تا سطر بودن این کلمات وجودی معلوم بشه. ولی مثلش مثلا همون میشه که بله تشبیه کردن که اون کسانی که اعتراض می کنند گاهی از اوقات به نظامات خلقت یا به نظامات شریعت، مانند همون مورچه از کارشون. و انسانی که خوابیده است رو زمین، خوابش برده، این مورچه میاد و رو پیشانی این آدم مشغول حرکت میشه. خب مورچه هم زیر پاش فقط میبینه دیگه، جای دیگه نمیره، فقط اون زیر پای خودش میبینه. با آدمی که حرکت میکنه، خب میبینه زیر پای او یه زمین صافیه، بله مسطح هموار، خیلی با آسانی حرکت میکنه. بعد وقتی میرسه به این کنار ابرو، تا رسید به ابروی جنگل انبوهی سر راهش پیدا میشه، چون فقط زیر پا رو میبینه دیگه، یه جنگل انبوهی که درخت ها تو هم فرو رفتن و حسابی راه را بر موچه بستن. خیلی ناراحت میشه، یعنی که این چه بی سلیقه ایست در اینجا به کار رفته، مگه کنار جاده هم مثلا جنگل میسازند و سر راه کسی که میخواد برود درخت ها را به هم میپیچن، مدتی تو این درخت ها بیچاره میشه و تو خودش خلاص میکن، همین که خلاص شده میخواد یه تنفسی بکنه، نفسی بکشه، ناگهان میغلطه تو گودی چشم، یه 4-5 ملغ میزنه و در میان گودی چشم میفته و سخت ناراحت میشه که دیگه آیا از این ظلم و جور هم بالاتر میشود؟ کنار جنگل گودال ساختن، سر راه دره درست کردن، آیا این درسته؟ این بی‌عدالتی، این بی‌نظمی، این هرج و مرجیه، این صحیح نیست اصلا، داد و فریادش بلند میشه. بعد یه قدری بنابرای راه رفتن، ناگهان بر میخوره به این دیواره بینی که مانند کوه هیمالیا سر به فلک کشیده و مانند دیوار چین هیریدی محکم شده، میخوره به این، تا برخورد کرد به این بینی باز هم ناراحت میشود و خون در مغزش به جوش میآید که دیگه این هرج و مرج دیگه بدتر است و بی‌عدالتی و ناحسابکاریه، ناشی بوده این که دیگه نقشه طرح کرده است، یک جا جلگه درست کرده، یک جا جنگل درست کرده، یک جا دره درست کرده، یک جا تپه درست کرده، همین ها بی‌نظمی. همینطور که حرکت میکنه از کنار بینی میاد و از پای دیوار بینی متلک‌گویان و مسخره میکند به این کسی که این نقشه رو طرح کرده است، همش بی اساس است و ناجوره. بعد وقتی همینطور که میرسه کنار سوراخ بینی که رسید، این آدم خوابیده یک نفس عمیقی میکشد و یک خرمشی بیچاره بلند میکند این مورچه بینوا را، بین زمین و آسمان میغلطاند و او ناراحت بیشتر میشود و فریادش بلند که اون چه طوفان سهمگینی بود که ما را بی سر و سامان موند. حالا این مورچه خب فقط زیر پای خودش را دیده دیگه، از جای خود دیگه بی خبر هست، فقط زیر پا را دیده، چون زیر پا را دیده و لذا ابرو برای جنگل آمده است به نظرش، اون گودی چش براش دره جلوه کرده، این بینی براش تپه جلوه کرده، اون نفس برای اون طوفان سهمگینی به حساب آمده. چرا اینجوریه؟ چون فقط زیر پا را میبینه، نمیتواند احاطه کامل به تمام صورت پیدا کنه. اما شما که تمام صورت را یک جا میبینید، تناسب اجزا را با هم مشاهده میکنید، بی اختیار میگید تبارک الله احسن الخالقین، به به چه زیبا نقشه ای طرح کرده اون خدای زیبا آفرین. شما همه جا را زیبا میبینید، جنگل نمیبینید ابرو را، دره هم نمیبینید چشم را، تپه هم نمیبینید بینی را، طوفان هم نمیبینید نفس را، بلکه همه را در جای خود سالم و بجا و به مورد میبینید. میگید که به به چه زیبا نقشه ای طرح کرده. روی قالی هم به همین کیفیت یه موشه حرکت کنه، نقشه ها را کجوم معوج میبینه، یک جا قرمز، یک جا آبی، یک جا سفید، یک جا مثلث، یک جا مربع، اون حوصله‌اش در میره. این اصلا نقاش درستی نبوده، آدم بی سلیقه بوده، یه همه این حد خطای کج مقبل. چرا؟ چون محیط نیست به همه جا. اما شما که خالق یک جا مطالعه مشاهده میکنید، این همش درسته. رنگ ها درست، نقشه ها درست، خط ها درست، همه اش حشف از مهارت و استادی اون قالیباف میکند و تحسین میکنید او را. حالا مردمی هم که احاطه ندارن به همه قوانین خلقت، یک گوشه را میبینن به نظرشون نارسا میآید، از دریچه عقل و فکر خودشون مطالعه میکنن، نارسا میآید. طوفان چرا آمد؟ رعد چرا صدا کرد؟ برق چرا چنین شد؟ اونجا چرا آتش آمد گرفت؟ اونجا چرا سیل آمد؟ اونجا چرا صاعقه آمد؟ چرا اون مرد؟ چرا باید اون یکی زیر پا بماند؟ اون یکی زیر آوار بماند؟ همه این چرا چراها برای اینکه مورچه است. مورچه است، فقط زیر پا را میبیند، احاطه به همه جای عالم و قوانین عالم ندارد. این در تکوین، در تشریح هم مطلب همینه. یعنی یه گوشه از قوانین دین را میبیند، احاطه به همه جا ندارد. فقط یک جا را دیده که تعدد زوجات، دین گفته است که میشود چند تا همسر گرفت مثلا، همین یه گوشه را دیده، دیگه از بقیه قوانین اسلام خبر ندارد. یک جا را دیده است که سهم الارث مرد نسبت به زن دو مقابل باید باشه. فقط یک گوشه را دیده است که حق طلاق به دست مرد داده شده، اما دیگه احاطه به تمام احکام حکیمانه شرع مقدس که ندارد. همه را با هم بسنجد، کسر و انکسار بکند، توازن و تناسب احکام را خوب درک کند. اگر درک می کرد، اون وقت شهادت می داد به حکمت اون کسی که تشریع شریعت کرده و شهادت می داد به حکمت اون کسی که تقنین قوانین طبیعت کرده. می فهمید هم عالم طبیعت که مخلوق حق است به جاست، هم دستورات شریعت که تشریع ذات اقدس حق است همه به جاست. هم عالم درست است و هم دین درسته، همه اش متین و حکیمانه است. پس تمام اعتراضات برای اینه که انسان مثل مورچه است، فقط زیر پای خودش را میبیند و محیط محدود زندگی خود را میبیند و دیگه از احاطه به سایر جهات جوانب خبری ندارد. اما این مایسترونه. پس قسم به قلم که قوای فعاله عالم است، و قسم به اون چه که می نویسند، این موجوداتی که مانند سطر همه به هم مرتبط، همه به هم متصل، قسم به همه اینها. نتیجه می شود قسم به نظم آفرینش، قسم به قلم قوای فعاله عالم، قسم به مایسترون، قسم به تمام نظامات مرتبط به هم در عالم. نتیجه قسم به نظم آفرینش، این چه در عالم هرچه آمده منظم. و قسم به نظم آفرینش که چی؟ حالا مطلبی که خیلی مهم که خدا میخواد برساند، این بعد از این قسم چیه؟ ما انت به نعمت ربک به مجنون، خطاب به پیغمبر اکرم، نه به لطف و عنایت خدایت تو دیوانه نیستی. ما انت به نعمت ربک به مجنون، چون عرب جاهلی میدید پیغمبر افکارش برخلاف افکار اوست، میگفت دیوانه است. این معلومه، هر جمعیتی کسی را دیدن برخلاف عادات اونها و افکار اونها صحبت می کند، خواهم گفت این دیوانه است، عقل از سرش پریده. ولذا اونها می گفتن این دیوانه است. دعوت به خدای واحد کردن و آلهه متعدده را همه را کوبیدن، این دیوانگیه، این مجنون است. و عاقبت هم کارش به جایی نمی رسد. خدا هم برای تسلیت نفس پیغمبر اکرم و تطبیب نفس مقدس پیغمبر اکرم، برای تطبیب نفسشون میفرمایند قسم به نظم آفرینش، اون خدایی که عالم را اینجوری منظم کرده، او تو را هم منظم ساخته است. افکارت منظم، روحیاتت منظم، اخلاق و اعمالت منظم. کوچکترین اختلال در نظام فکری تو و در نظام دستورات تو پیدا نمی شود. ما انت به نعمت ربک به مجنون، به نعمت ربک یعنی مقام ربوبیت با نظر انعام به تو نظر دارد. رب است، پرورش دهنده توست، در این حال با نظر انعام و حمایت و طرفداری از تو را می پروراند. ما انت به نعمت ربک به مجنون، به لطف و عنایت خودت، خدایت، به نعمت پروردگارت تو دیوانه نیستی. چون همه گفتن دیوانه است، همه گفتن مذنبه. مذنب اون کسی است که خطاکار، البته مذنب که میگفت به پیغمبر اکرم گفتن مذنبه، نه این ذنبی که گناهی که ما معتقدیم که آیه هم نازل شده انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، ما فتح مکه کردیم تا اون ذنب گذشته و آینده ات مغفور واقع بشود. مراد از این ذنب همون ذنبی است که مشتکین معتقد بودند، و پیغمبر را خطاکار می دانستن، اشتباه کار می دانستن. می گفتن یک نفر آدم نمی تواند با یک دنیا مبارزه کند، این بنایی که گذاشته است و با همه دنیا سر مبارزه دارد اشتباه می کند، این عاقبت هم به مقصد نمی رسد. از این جهت می گفتن این مذنب است. مذنب یعنی خطاکار، اشتباه کار و بدون مطالعه کار می کند، این عاقبت به مقصد نمی رسد. ولی تا این تا چه معتقد بودن که این دیوانه است و مذنب است؟ تا وقتی دیدن پیش برد و شوکت برای او به وجود آمد، عاقبت مکه هم فتح شد و عاقبت همون مشرکین تحت سیطره قدرت او در آمدن. اون وقت فهمیدن نه، اشتباه نکرده بوده، از اول هم با مطالعه کار میکرده، هم اون اشتباهی که قبل از فتح مکه براش معتقد بودن، هم اشتباهی که بعد از این هجرت، اون اشتباهی که قبل از هجرت و اشتباه بعد از هجرت معتقد بودن، هم قبل از هجرت اشتباه میکند و هم بعد از هجرت که جنگ ها به وجود آورد اشتباه میکند. اما وقتی که فتح مکه شد فهمیدن نه، اشتباه نبوده، نه قبل از هجرت اشتباه بوده، نه بعد از هجرت اشتباه بوده. ذنب ما تقدم بر هجرت و ذنب ما تأخر بر هجرت به نظر مشرکین، اون ذنبی که اونها معتقد بودن در ما قبل هجرت و بعد از هجرت، با فتح مکه پوشیده شد، از بین رفت. فهمیدن همه درست بوده. پس مجنون تو نیستی، مذنب هم نیستی. چه وقت میفهمن؟ فستبصروا و یبصرون بأیکم المفتون. صبر کن، به همین زودی هم خودت خواهی دید، هم اونها خواهند دید که کدامتون خود را باخته بودید و برخلاف نظام عقلی حرکت میکردید. مفتون اون کسی خودش باخته است و بی مطالعه قدم برداشته است و به جایی نمیرسد. معلوم میشود فستبصروا و یبصرون، هم اونها میبینن هم تو خواهی دید. خب حالا دنیا دید، هم اونها دیدن، ابو سفیان ها دیدن که نه، این به مقصد رسید. همونطوری که میگفت از اول عاقبت باید من دنیا را به تصرف خود درآورم، دیدن به مقصد رسید. چند سال بعد از او هم دیدن اون کشور روم و ایران و شام همه به تصرف اسلام درآمد. همون روزهای اول میفرمود همه تحت تصرف اسلام خواهد درآمد، اون روز فهمیدن. و اون روزهای اول میگفتن هم مجنون است هم مذنب، اشتباهکار است و خطاکاره. اما صبر کن، فستبصروا و یبصرون بأیکم المفتون. اون رو متوجه شدن و حالا هم دنیا هر چه جلوتر میرود روشنتر میفهمد که پیغمبر درست فکر کرده و درست قدم برداشته. هر چه بر عمر علم بشر افزوده میشود، روشن بودن منطق پیغمبر برای مردم بهتر واضح میشود. فستبصروا و یبصرون بأیکم المفتون. بعد خیلی هم امشب حالا مساعده برای صحبت نبود، برای مقدار که تحصیل نشده باشه. اما در مسئله فتح مکه چون اشاره ایشو درج می کنم، پیغمبر اکرم تا در مکه بودند قبل از هجرت، خب قدرت ظاهری که نداشتند و از طرف مردم مشرکین هم سخت مورد اذیت و آزار واقع می شدند. در این حالی که قدرت ظاهری نداشتند، قدرت معنوی داشت، یعنی می توانست که نفرین کند و بلا بر اونها نازل شود، مثل سایر پیغمبرها که نفرین می کردن در باره امتشون و بلا برشون نازل می شود. اما پیغمبر اکرم از این قدرت معنوی خودش هم بر علیه اون مردم استفاده نکرد، بلکه به جای اون دعا در بارشون می کرد. اللهم اهد قومی انهم لا یعلمون، خدایا قوم مرا هدایت کن، اونها نمی دانن، جاهلن، به جهلشون نگیر. از مصادیق و حسن خلق پیغمبر همین که در همین سوره فرموده انک لعلی خلق عظیم، تو بر خلق عظیم استواری، حتی علا هم آمده، یعنی مسلط بر خلق عظیم هستی، مثل انسانی که بر مرکبی سوار باشه و زمام اون مرکب به دست راکب باشد، مسلم به هر جایی که بخواهد سوقش میدهد. یعنی پیغمبر تو سوار بر مرکب خلق عظیم هستی، اخلاق و ملکات فاضله در اختیار تو است، تو مسلط بر خلق عظیم هستی. انک لعلی خلق عظیم. عظیم هم گاه جلیل تعبیر می شود در بعض موارد، گاه کبیر، گاه عظیم. اونطور که فرموده ام کبیر در اون شیئی که کمن بزرگ باشه، از لحاظ مقدار و کم بزرگ باشه کبیر گفته میشه، و اما اون شیئی که به حضر کیفیت بزرگ باشه جلیل گفته میشه، و اونی که هم کمن به هم کیفن بزرگ باشه عظیم گفته میشه. حالا یه فرقی گذاشته انها، شاید در بعض موارد خیلی این کلیت نداشته باشه، به هر حال حالا این فرق گفتن. حالا عظیم اونی که کمن و کیفن بزرگ باشه. اخلاق پیغمبر اکرم خلق واحد نیست، اخلاق متعدد. اون چه ملکات فاضله است در رسول الله هست و در هر ملکه فاضله هم در نهایت درجه اون واقع شده است از لحاظ کیفیت. حالا در مکه میتواند نفرین کند ولی نمی کند. اونها همه گونه اذیت و آزار دارند، از همه آزارها بیشتر زخم زبانه، که زخم زبان جراحات و سنان لحل تیامو برای التام ما جرح لسانو، بله زخم شمشیر میشود قابل التیام باشه، اما زخم زبان در دل انسان حساس وقتی نشست این دیگه قابل التیام نیست. وقت انسان حساس کاملی مثل پیغمبر اکرم در دست اون مردم اوباش و اراذل افتاده باشه که بچه ها را دنبال پیغمبر اکرم می افکندن، اونها هیاهو می کردن، سنگ می زدن بر بدن مقدس پیغمبر اکرم، بلکه می آمدن عبا را می گرفتن می پیچیدن دور گردنش مثل تناب می افکندن و می کشیدن روی خاک های کوچه ها. خب مسلم هر کسی باشه اگر بشر عادی باشد به زودی از جا در می رود، دیگه اصلا از نیل به مقصد معیوس می شود. ولی معزال پیغمبر اکرم نه اون استقامت محیر العقول از خود نشان می دهد و در این حال دعا هم می کرد در باره همونها، همونهایی که روز زده بودند و ساق پای مبارکش زخم شده بود و خون می ریخت و زیر دیواری پناهنده شده بود از سایه دیوار استفاده کند، اونجا هم سنگی زدند و نمیذاشتن بشینه، در این حال شب می آمد بالای سر همون مردمی که خوابیده اند دعا در بارشون می کرد که خدایا اینها را ببخش، به جهلشون مؤاخذه نکن، نمی فهمند، جاهلند، نادانند. و این در مکه بود پیغمبر اکرم. وقتی به مدینه آمده، خب در مدینه شوکتی قوتی به دست آورده، سال 8 هجرت آمده برای فتح مکه، اونم با 10,000 سرباز مسلح آمده است به مکه، همون مکه ای که تشنه است به خون پیغمبر اکرم، اون همه زجرها و شکنجه ها از دست اهالی مکه دیده، خب مطابق مردم مادی باید به محض اینکه رسید بزند و بکوبد و له کند و دمار از اون روزگارشون برآورد، برای اینکه این همه اذیت و آزار کرده اند و شبانه ریختن تو خانه اش که بکشند به امر خدا آمد به مدینه. خب رو قاعده باید این کار رو کنه، رو قاعده مادیی، اما خیر این کار رو نکرده. وقتی رسید بیرون مکه با لشکریان مسلح و مجهزش، یک زن از شهر آمده بود بیرون کوزه آب کنه از چشمه، تا چشمش افتاد به پیغمبر اکرم با اون لشکریان مسلح و مجهزش بر خود لرزید، گفت این همان است که او را این همه زجر دادن، از شهر بیرونش کردن و حالا برگشته، با قدرت برگشته، چه خواهد کرد با این مردم، چه بلایی بر سر این شهر و اهالی این شهر خواهد آورد. رسول اکرم تا متوجه شدن که این زن ترسیده است، خودشون را از مرکب پایین انداختن، صورت روی خاک گذاشتن در پیشگاه پروردگار، بعد فرمودن از من نترس، من نظری جز رحمت و عطوفت بر شما ندارم، من جنبه ام جنبه نبوته، نه جنبه سلطنت که اون نظری که تو داشته ای من بخوام اعمال کرده باشم. مردم دیدن عجیب، پیغمبر اکرم میلرزد و عشق میریزد، همون پیغمبری که علی علیه السلام با اون قدرت و شهامتی که دارد میفرماید ما در میدانهای جنگ وقتی تنور جنگ داغ میشد ما به پناه پیغمبر میرفتیم و از شهامت و قدرت روحی پیغمبر مدد میگرفتیم. علی علیه السلام با اون قدرتش میفرمود در میدانهای جنگ ما به پیغمبر پناهنده میشدیم. بعد دیدن پیغمبر اکرم میلرزد و میگرید که چرا یک زن از ترس من لرزیده، که چرا زن ترس در دلش پیدا شده و وحشت کرده. بعد وارد شدن در میان مکه با سربازان مسلحشون، وقتی که چشمشون به کعبه افتاد فرمودن الله اکبر، دنبال تکبیر پیغمبر اکرم تمام لشکر تکبیر گفتن، صدای تکبیر پیچید در فضای شهر و کوههای اطراف شهر، حالت رعب سطوت خاصی در دلها ایجاد شد. بعد وقتی که رسیدن مستقیما به سمت کعبه، وارد کعبه شدن، اول با چوب دستی که دستشون بود می زدن به اون بت‌ها و اونها را پایین می ریختن، می فرمودن جاء الحق و زهق الباطل ان الباطل کان زهوقا. وقتی که از شکستن بت‌ها فارغ شدن، از در کعبه آمدن بیرون و بعد نگاه کردیدن مردم تمام این رؤسای قریش و رؤسای قبائل و عشائر همه آمده اند، صف کشیده اند زیر این دیوار مسجد الحرام و میخکوب شده اند مانند مجسمه های سنگی، سرها را به پایین انداخته اند، چشم ها رو هم انداخته اند، ترس اینها را گرفته پیداست که رنگ ها پریده، چشم ها در حدقه با اضطراب میچرخد، پیداست که ترس در دلشون پیدا شده. رسول اکرم که ایستادن مقابل باب کعبه رو به مردم فرمودن مازا تقولون و ما تظنون، درباره من چی فکر میکنید شما، درباره من چه جور میاندیشید، آیا شما فکر میکنید من با شما چه جور معامله میکنم؟ اونها هم گفتند نظن و خیران و نقول و خیران اخون کریم و ابن اخین کریم و قد قدرت، یعنی حالا به قدرت رسیده ای، ما از تو جز کرم و بزرگواری ندیده ای، اون وقت هم از تو جز کرم ندیده ای، الان هم جز کرم و بزرگواری از تو چیزی انتظار نداری. برادر بزرگواری بوده ای، برادرزاده بزرگواری بوده ای و الان به قدرت رسیده ای. تا این جمله را گفتن رسول اکرم اشک در چشمهاشون حلقه زد. مردم نگاه کردن دیدن پیغمبر اکرم گریه میکنه، خیلی غرق در حیرت شدن. یادشون آمد اون سوابق ننگینشون، اون همه اساءه ادب ها کردن، اون همه زجر ها و شکنجه ها به رسول الله دادن، اون همه اهانت ها، زخم زبان ها، اساءه ادب ها، ساحرش گفتن، کذابش گفتن، مجنونش گفتن، لطمات بدنی برش وارد آوردن، نام لائمات روحی به حضرت متوجه شد، عاقبت هم به قصد کشتن آمدن تو خانه اش که از شهر بیرون رفته. دیدن حالا اون همه سوابق ننگینشون حالا با این همه رحمت و عطوفت مقابلشان ایستاده است، با چشمهای پر از عشق ایستاده. به قدری هیجان در وجودشون پیدا شد، یک باره همه صدا به گریه بلند کردن. که لحظاتی چند مکه در حال گریه بود که رسول اکرم ایستاده به اونها نگاه میکرد، اونها هم با ترس و اضطرابی ایستادن به رسول خدا نگاه میکردن، بنظر همه گریه کردن. تا بعد از اینکه آرام گرفتن رسول خدا فرمود من به شما همون جمله ای را میگویم که برادرم یوسف به برادرانش فرمود: لا تصریب علیکم اليوم یغفر الله لكم و هو ارحم الراحمین. نه هیچ گونه ملامتی بر شما نیست، خدا شما را بیامرزه، خدا شما را مشمول رحمت و مغفرت خود قرار بدهد و هو ارحم الراحمین. عجیبه، با همین یک جمله کوتاه قلم عفو کشید بر تمام جرائم اعمال اونها، یک قلم قرمز کشید روی تمام گناهان اونها، رو تمام اساءه ادبهای اونها. و بعد هم تو اذهبوا انتم الطلقاء، بروید همه شما را آزاد کنید، همه آزاد دنبال کارتون بروید، کسی متعرض شما نخواهد بود، همه چیزتون در امانه. مخصوصا درباره ابو سفیان به قدری براش احترام قائل شد که خانه ابو سفیان را در ردیف خانه خدا مأمن قرار داد. اون اول دستور دادن هر که وارد مسجد الحرام بشود در امان است و هر که تو خانه ابو سفیان هم برود در امان است. و این اندازه برای پدر معاویه، یعنی برای جد همون یزید، احترام قائل شدند که خانه اش را مأمن قرار دادند. اما یه روزی هم دوران تمدن معاویه شد، یعنی دختری زاده پسرزاده همون ابو سفیان به حکومت رسید، دخترزاده همین پیغمبر را به وضع فجیعی کشت، زن و بچه اش را به اسارت کشید، به زنجیر اسارت تا آوردن در مجلس شوم. در اون مجلس دختر امیرالمؤمنین زینب علیه السلام یک جمله کوبنده ای گفته در همون مجلس با اون قدرت و شهامت خاص به خودش، فرمود امین العدل یبن الطلقا. کلمه یبن الطلقا خیلی سرکوف بود برای او، یعنی یادت رفته، یادت رفته اون روزی که جدم مسلط شد بر جد تو، چجور رفتار کرد با اون، اون مرد نحس و نانجیر را چجور با او رفتار کرد، همشون را آزاد کرد. یبن الطلقا یعنی تو پسر آزاد شده ها هستی، همون برده هایی که در اثر فتح برده پیغمبر شدن و همشون را آزادشون کرده. حالا امن العدل یبن الطلقا، حساب هل جزاء الاحسان الا الاحسان بر کنار، بلکه اول قانون انسان را ما به دست میگیریم. هر انسانی به طور عدالت بخواد رفتا کند اینه، آیا بچه های پیغمبر را به زنجیر اسارت میکشیم؟ امن العدل یبن الطلقا، تخدیر که حرائر که به اماعش خود که بنات رسول الله سبایا، زن و بچه خود را پشت پرده جا بدهید، اما پرده نشینان حرمسرای رسالت و نبوت را شهر به شهر بگردانید.